اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم عبدالواجد عادل و خالد مفتون برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. تاجیکستان 80 تن از زندانیان افغان به حکومت افغانستان تسلیم کرده و به گفته مقام های افغانی افراد محکومیت باقی مانده خود در محابس افغانستان میگذرانند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یک شنبه 28 جولای مصادف 6 ماه اسد به گونه رسمی آغاز شد. بر اساس ماده 76 قانون انتخابات این روند برای 60 روز ادامه خواهد داشت و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می توانند تا 48 ساعت قبل از آغاز رای دهی به مبارزات انتخاباتشان ادامه دهند. جزئیات از جلال میرزاد.
روز نخست پیکارهای انتخاباتی، محمد اشرف غنی با معاونانش در یک گردمایی در کابل حضور یافت. او میگوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حتمی است و در برابر انتخابات هیچ معامله نخواهد شد.
آیا بعد از 150 سال قربانی دادن برای آزادی، برای جمهوریت، ما غیر از رفتن به انتخابات و رقم سرنوشت خود تعیین کردن در صندوق انتخابات رای دیگه داریم؟ نداریم، نداریم، نداریم.
اما عبدالله عبدالله که در گردمای دیگری در میان هوادارانش سخن میزد گفت که تصمیم گرفته شد تا حکومت و این ریاست اجرای داشته باشد و این ریاست را انوارالحق هدی کرد.
فرق در بین خود قائل نشین، یک دست و یک پارچه در انتخابات هم بگیرین، انشاءالله پیروزی از شماست. اونهایی که خواب تقلب دوباره نمیبینن، اما خوابشان باطل خواهد ثابت شد و انشاءالله اراده مردم افغانستان پیروز شدنی است.
شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به استفاده از امکانات حکومتی متهم می کنند. اما این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز گفتند که از امکانات حکومتی در هنگام پیکارهایشان استفاده نخواهند کرد.
حوالی ساعت 4:40 پس از چاشت امروز یک شنبه، یک انفجار در نزدیکی چهارراهی شهید از مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل رخ داد. برای جزئیات این خبر سمسام سیرت خبرنگار صدا آمریکا را به صورت مستقیم از کابل روی خط تلفن داریم. خانم سیرت، از جزئیات این عمله چی میدانین؟
بسیار تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده های گرامی. حوالی ساعت 4:40 بود که یک حمله انتحاری با استفاده از موتر انجام شد و هدف دفتر روند سبز که مربوط به امرالله صالح معاون تیم دولت‌ساز هست بود. در این حمله تا حال بر اساس آماری که وزارت صحت عامه افغانستان در اختیار رسانه ها قرار داده، دو نفر کشته شدن، یک مرد و یک زن، و 25 نفر دیگر زخمی شدن. و همچنان در بنیاد معلومات وزارت داخله 3 تن از مهاجمین پس از حمله انفجاری وارد درگیری شدند با نیروهای امنیتی افغان. یکی از مهاجمین از صادر آمده ولی 2 تن دیگرشان هنوز درگیر هستند. 2 طبقه از ساختمان از وجود مهاجمین پاکسازی شده، فقط در 2 طبقه دیگر درگیری جریان داره. و همین رقم وضعیت یک مقدار آشفته است به دلیل از اینکه انفجار قوی بود. شاهدان میگه که صدای دو انفجار دیگر هم شنیدن ولی مقامات امنیتی دو انفجار دیگر تایید نمی کنند. من با صحبتی که با کسایی که در نزدیکی محل زندگی می کنند داشتم، به دلیل فرو ریختن شیشه های یک تعداد از باشنده های محل که خانه های مسکونی بوده اونجا زخمی شدن، من با یک کس تماس داشتم که 6 طفل از یک خانواده مجروح شده بودن به دلیل همین انفجار و فرو ریختن شیشه ها. در رابطه با این انفجار، رئیس جمهور غنی که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری است، آقای صالح معاونش هست، در فیسبوک و تویترش این حمله را پیچیده خوانده و گفته که آقای صالح از یک حمله پیچیده جان سالم به در برده. و همین رقم رحمت الله نبیل یکی از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری گفته که توریسم مشکل همه ما هست و باید در برابر این مبارزه بکنیم. به این آخرین جزئیات بود.
البته
احتمال ازی هست که در تلفات تغییر ایجاد شود و عمر تلفات بلند بره. خود آقای صالح یک زخم سطحی برداشت، فقط یک دستشان یک مقدار زخم سطحی برداشت.
تشکر سمسم سیرت،
مکان مسئول
جان سپاس. خبرنگار ما سمسم سیرت بود که از کابل در مورد انفجار امروز خبر میداد. مقاهم های امنیتی ولایت غزنی میگویند که در دو انفجار جداگانه در ولسوالی آبند و مرکز این ولایت 7 نفر به شمول 3 غیر نظامی کشته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، به صدای آمریکا گفت که حمله کننده انتحاری صبح امروز با استفاده از موتر پر از مواد انفجاری یک مرکز نیروهای خیزش مردمی را در ولسوالی آبند این ولایت هدف قرار داد. آقای سیرت گفت که در این انفجار 4 نیروی خیزش مردمی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جمعه خان ترکی، ولسوال آبند این ولایت، گفت که افزون بر وارد شدن تلفات به نیروهای خیزش مردمی، 20 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در این انفجار زخمی شدند. همزمان با این، در نتیجه انفجار ماین جاسوسی شده در شهر غزنی 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده است. تا حال مسئولیت این حملات را کسی بر عهده نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که حضور قوای خارجی دلیل عمده تنش در منطقه خلیج فارس خواهد بود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور ایران این اظهارات را در جریان دیدارش با وزیر خارجه عمان که از تهران دیدار می‌کند بیان کرده است. در حال حاضر فرانسه، ایتالیا و دنمارک گفتند که آنان از پلان و پیشنهاد برتانیا مبنی بر اعزام نیرو به تنگه هرمز و تأمین مسئولیت کشتی‌های کشورهای غربی در منطقه حمایت می‌کنند. در عکس‌العمل به این اقدام، آقای روحانی گفته است که حضور نیروهای خارجی نه تنها موجب تأمین امنیت در منطقه نمی شود، بلکه عامل عمده تنش خواهد بود. آقای روحانی همچنان گفته است که ایران و عمان در قدم اول مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز را به عهده دارند. رابطه ایران و برتانیا در هفته‌های اخیر به خصوص پس از آن پرتنش گردید که برتانیا یک کشتی نفتکش ایرانی را به تاریخ 4 جولای به زن قاچاق نفت به سوریه متوقف کرد. ایران در یک اقدام تلافی جویانه به تاریخ 22 ماه جولای یک کشتی نفتکش برتانیا را توقیف کرد. تهران گفته است که این کشتی را به دلیل توقیف کرده است که گویا قوانین بحری را رعایت نکرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. علی ربیعی، سخنگوی حکومت ایران، گفته است که تصمیم ائتلاف به رهبری اتحادیه اروپا مبنی بر اعزام نیرو به تنگه هرمز یک تصمیم خصمانه و تحریک آمیز است.
میخوان یا ناوگان اروپایی بیارن در خلیج فارس و ما فکر میکنیم این قبیل اقدامات در شرایط کنونی تحریک، در شرایط فعلی تحریک کننده است، پیام خصمانه داره، به تنش‌ها دامن خواهد زد.
اظهارات این مقام ایرانی حدود 2 هفته پس از آن بیان شد که بریتانیا یک کشتی نفتکش ایران را در نزدیکی منطقه جبل طارق توقیف کرد. آقای ربیعی گفت اگر بریتانیا کشتی نفتکش ایران را آزاد کند، تهران نیز احتمالاً کشتی نفتکش بریتانیا را از روی اصنیت آزاد خواهد کرد.
ما در زمینه کشتی ایرانی سرقت رفته از روی دولت انگلستان موازمون مشخص هست، ما بر اساس چارچوب حقوقی اقدام کردیم، اونها باید دست از سرقتشون بردارن، کشتی رو آزاد بکنن، قطعا ما هم بر اساس حسن نیت تصمیم خواهیم گرفت.
در واکنش به توقیف کشتی نفتکش ایران توسط بریتانیا، سپاه پاسداران ایران نیز کشتی نفتکش بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کرد، اقدامی که موجب افزایش تنش میان دو کشور شده است. پلیس پاکستان میگوید که جسد 2 زن ترانسجندر که پس از شکنجه و لاتکوب جان باختن کشف شده است. محمد علی زیا، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، میگوید که اجساد این 2 زن در خانه واقع در ولسوالی سایوال ایالات شرقی پنجاب کشف شده است. به گفته این پلیس پاکستانی، دلیل و انگیزه قتل این 2 زن ترانسجندر تا حال معلوم نیست، اما به نظر میرسد که آنان 3 روز قبل کشته شدند. هزاران حامی دموکراسی امروز یکشنبه در مرکز هنگ کنگ دست به مظاهره زدند و خواهان استعفای رهبر آن کشور شدند. جزئیات از عفیز آصفی.
اعتراض کنندگان همچنان خواستار تحقیقات در مورد استفاده از قوت در مقابل مظاهره کنندگان شدند. این در حالی است که در اعتراض روز شنبه میان مظاهره کنندگان و پلیس یک معترض دستگیر شده و بیشتر از 20 معترض در این درگیری زخمی شدند. بریتانیا در سال 1997 میلادی هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد و در حال حاضر هنگ کنگ با بدترین بحران سیاسی مواجه شده است. اعتراض ها در هنگ کنگ در ماه جون پس از آن آغاز شد که هنگ کنگ میخواست قانون استرداد مجرمان را به چین تصویب کند. بر اساس این قانون مجرمان مظنون به چین استرداد خواهند شد. پلیس هنگ کنگ در جریان مظاهرات از گاز اشکاور و مرمی های پلاستیکی در برابر اعتراض کنندگان استفاده کرده است. در جریان برخورد میان اعتراض کنندگان و پلیس ده ها نفر در هفته های اخیر در هنگ کنگ زخمی شده اند.
و مقام های ایالات متحده و اسرائیل میگویند که سیستم دفاعی راکتی را که هر دو کشور به گونه مشترک تولید کردند در ایالت الاسکا آمریکا موافقانه آزمایش شد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز یکشنبه گفت که آزمایش موافقانه سیستم دفاعی این کشور را قادر می‌سازد تا در مقابل راکت های بالستیک ایران و سایر کشورها عمل کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. ما هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیته رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نخستین روز آغاز رسمی کامپین انتخابات ریاست جمهوری از تمامی رسانه‌های همگانی افغانستان به خصوص رسانه‌های دولتی خواستند تا در جریان پوشش کامپین‌ها و کارزار انتخاباتی اصل اطلاع رسانی منصفانه و عادلانه را فراموش نکنند. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان.
بر روز یکشنبه کمپین برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گونه رسمی در کابل شروع شد. در نخستین روز کمپین کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌های همگانی کشور خواست که در جریان کارزار و مبارزات انتخاباتی به اصل اطلاع رسانی عادلانه و منصفانه توجه جدی نموده با همه نامزدان ریاست جمهوری پیشرو برخورد یکسان داشته باشند. محمد رفیع صدیقی رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از رسانه‌های همگانی کشور خواست که از نشر مطالب ناموثق و گزارشات نامتوازن و جانبدارانه خودداری نمایند. رئیس کمیته رسانه‌ها با مسئله‌ای که در این دور مبارزات انتخاباتی بیشتر مورد توجه کمیته رسانه‌ها است یاد کرد و گفت:
آنچه که به عنوان نقطه واقعی و اصلی تاکید کمیته رسانه‌ها در این دور پروسه انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه واقعی قرار خواهد داشت، عدم نشر آمار و ارقام و نظرسنجی ها به نفع نامزد مشخص یا نامزدان مشخص است.
آقای صدیقی هشدار داد که در صورت مشاهده همچون موارد کمیته مجبور است به تطبیق قوانین و تأمین تدابیر انضباطی متوسل گردد. رئیس کمیته رسانه‌ها تدابیر انضباطی را با 4 نکته آتی خلاصه کرد و گفت:
4 اصل اساسی با عنوان تدابیر انضباطی مورد توجه بوده: اصدار حکم به اصلاح، هشدار، جریمه نقدی از 5,100,000 افغانی، معرفی به نهادهای عدلی و قضایی بعد از تایید کمیسیون و ابطال اعتبارنامه یک نهاد در صورتی که شدت و خفت تخلف بیشتر از آن چیز باشد که شما در مؤلفه های اول بتانین نسبت به آن مؤاخذه اقدام بکنین.
نهادهای ناظر انتخاباتی موجودیت کمیته رسانه‌ها را در جریان مبارزات انتخاباتی یک امر ضروری خوانده میگویند که کمیته رسانه‌ها اگر به درستی کار بکند بیشتر از نهادهای نظارت انتخاباتی صلاحیت دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین:
بس کمیته رسانه‌ها از نقش بالاتر برخوردار هستند که میتونند که وارد فیز اجرایی شان و اونها را عملا بر اساس احکام قانون انتخابات اجرا بکنند، بهشان توصیه بکنند و یکی که موارد دیگه که در قانون
تجدید رسولش رویشان تطبیق بکنند. تجربه کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات‌های گذشته در افغانستان چندان مؤثر نبوده و کلیت توجه مسئولان کمیته به رسانه‌های همگانی دولتی متمرکز می بود، ولی در جهت جلوگیری و کنترل از تخلفات رسانه‌ای تیکت‌های انتخاباتی موفق نبودند و کاندیدانی که از موقف و مقام دولتی بهره مند بودند به سهولت از رسانه‌های دولتی استفاده عظیمی کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان انجام گفتگوهای بین الافغانی را که حکومت افغانستان از احتمال تدویر او تا دو هفته دیگه خبر داده بود رد کرده و گفتند که تا زمان خروج عساکر امریکایی از افغانستان با افغانها و حکومت افغانستان وارد مذاکره نمیشن. سید حسیب مودودی گزارش میده.
اوج امیدواری ها برای پایان 40 سال جنگ در افغانستان، اما زمان آغاز مذاکرات صلح و گذار این کشور از خشونت به ثبات هنوز در حاله از ابهام و تاریکی است. تازه هم طالبان تاکید کردند که مذاکرات صلح با طرف های داخلی پس از اعلام تقسیم اوقات خروج سربازان خارجی آغاز می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که در این مذاکرات حکومت افغانستان به عنوان یکی از جهت های سیاسی حضور خواهد داشت.
چقدر که ما از تصمیم طالب خبر دارم، اونا اوکن نیست، اما هیچ گونه آمادگی نشست مستقیم با حکومت افغانستان نیستند.
اما حکومت افغانستان با تاکید اعلام کرده است که نخستین دور مذاکرات صلح با طالبان تا دو هفته دیگر در پایتخت یکی از کشورهای اروپایی آغاز می شود. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح می گوید که در جریان این مذاکرات سطح خشونت ها باید کاهش داده شود.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات همراه تمام طرف های زی داخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه دهی که از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که کار روی ایجاد یک هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان را نیز آغاز کرده است. قرار است که 15 تن شامل ترکیب این هیئت باشند.
تا روزهای نزدیک یک هیئتی که بتوان از کلیت افغانستان نمایندگی کنه تشکیل خواهد شد. طبعا از یک طرف باید از یه هیئت از جامعه سیاسی افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، جامعه زنان، جوانان و همه بتانه نمایندگی کنه و از طرف دیگر او ظرفیت لازم را داشته باشه که مطالبات بر حق مردم افغانستان را در مذاکره به گونه درست بازتاب بده. روی از یه هیئت کار جریان داره. ما امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک شاهد معرفی هیئت باشیم.
با این حال زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که حرفهای زیادی درباره نشست بین الافغانی در کابل است. آقای خلیلزاد میگوید که پس از توافق آمریکا با طالبان مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهد شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. حملات پیهم انتحاری و افزایش جنگ های شبنگام در غزنی مردم ولایت نگران ساخته و به بنیاد آمار دفتر رسانه ولایت غزنی از شنبه شب تا عصر یک شنبه در ولایت از مجموعاً 7 تن کشته شده که 4 تن از نیروهای امنیتی و 3 تن هم از غیر نظامیان هستند. جزئیات بیشتر از حاصف حسینی میشنویم.
این شبها صدای اسلحه سبوک و سنگین از پاسگاه های اطراف شهر غزنی خواب را به مردم حرام کرده و بیمی از شدت نبردها و تکرار حوادث گذشته را به اذهان شهروندان این ولایت زنده ساخته است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید کرده که بامداد روز یکشنبه یک بار دیگر طالبان یک پاسگاه خیزش‌های مردمی را در روستای سرفراز ولسوالی آبند غزنی هدف حمله موتر بمب‌گذار شده قرار دادند. ولسوالی که روز شنبه نیز مرکز آن شاهد انفجار موتر بمب‌گذار شده طالبان مسلح بود. همچنان سخنگوی والی غزنی گفت که گروهی از طالبان مسلح را نیروهای خارجی در ولسوالی دهیگه این ولایت هدف حمله هوایی قرار دادند. نوری در مورد تلفات این حملات گفت:
شب گذشته در منطقه قریه قاضی مرکز غزنی درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح رخ داده و همچنان حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب قوای هوایی ائتلاف یک گروه از طالبان مسلح را در منطقه تاسنگ ولسوالی دیگر قصد حمله بر پست‌های امنیتی را داشتند مورد حملات هوایی قرار داده و حوالی ساعت 4 صبح امروز هم دشمن با استفاده از یک حامی بمب‌گذاری شده برای قرارگاه نیروهای خیزش مردمی در منطقه سرفراز کلا حمله کردند که در مجموع حملات 4 نیروی خیزش مردمی به شهادت رسیده، 10 نیروی خیزش مردمی و 2 سرباز پلیس زخم برداشته، 8 طالب مسلح کشته و 5 تنشان هم زخم برداشتند.
جمعه خان ترکی ولسوالی آببند غزنی گفت که نیروهای تازه نفس در پسته سرفراز قلعه مستقر شده و وضعیت را در کنترل گرفتند. آقای ترکی همچنان بیان داشت که در حمله موتر بمب‌گذاری شده بر پاسگاه خیزش ها مردم این ولسوالی آسیب جانی و مالی داشته است.
ده خانه خراب شد، ده ده چی زیاد از این شیشه میشه خورده زید آنه دیست نفره است آه کل گل
صبح روز یک شنبه در شهر غزنی نیز یک ماین جابجا شده در گلدانهای شهرهای کابل قندهار از مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس منفجر شده که به گفته دفتر رسانه‌های ولایت غزنی سه غیر نظامی در نتیجه آن کشته شده و سه تن دیگر هم زخم برداشتند. این حوادث پی هم شهروندان غزنی را از بدتر شدن وضعیت نگران کرده و از دولت خواستار جلوگیری از حملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده‌ای در داخل شهر هستند. حمیدالله و نازنین دو باشنده غزنی.
در غزنی نامی‌ها بسیار زیاد شده، مردم بسیار نگران هستند، حتی شوارم ندارن، رفتن و بیرون شدن از خانه ها خیلی سخت شده، مشکل شده و هر روزی که ما از خانه بیرون میشیم خانواده همگی نگران هستند تا که پس بریم در خانه.
بسیار شما متر ساعت تکلیف روانی داشتن پیدا شده، وقتی که جنگ ها یک روز نیست، دو روز نیست، سه روز نیست، دائم وقت هست، هر شب هست، یه تو شب نیست که دیگه جنگ نباشه. بعد رو داریم تو انفجار هست، باید میدیم مزایل میزیست چود میخورد اینجا، مثلا یک گرنبست که هست یه روزانه.
امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی از حکومت مرکزی خواستار راه اندازی عملیات وسیع نظامی در این ولایت شده و هشدار داده که نگذارند طالبان با تضعیف نیروهای امنیتی موفق به سقوط برخی مناطق این ولایت شوند. طالبان مسئولیت حمله موتر بمب‌گذاری شده امروز را به عهده گرفته و ادعا کرده که ده ها سرباز پلیس و نیروهای خیزش مردمی را کشتند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. تاجیکستان 80 تن از زندانیان افغان به حکومت افغانستان تسلیم کرده و به گفته مقام های افغان این افراد باقی مانده دوره محکومیت خود در محابس افغانستان میگذرانند. سمسم سیرت گزارش میده.
بر بنیاد توافقنامه سرداد زندانیان میان افغانستان و تاجیکستان، روند انتقال زندانیان افغان از تاجیکستان به افغانستان روز یک شنبه آغاز گردید و در نخستین دور 80 زندانی افغان از تاجیکستان به محابس افغانستان انتقال یافت. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که سرپرست این وزارت در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه در ماه صور سال جاری خورشیدی در ملاقات با وزیر خارجه تاجیکستان خواستار اجرایی شدن توافقنامه استرداد زندانیان شد. آقای احمدی افزود که بیشتر این زندانیان در رابطه با قضایای جنایی و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده اند.
تعداد دیگری در تاجیکستان زندانی هستند که البته ما منتظر هستیم محکمه از اینا تکمیل شود. پس از اینکه محکمه حکمش صادر میکنه، پس از او اگر خاص از اینا باشه مطابق موافقت نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و تاجیکستان انتقال پیدا بود.
جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخلی افغانستان، نیز تایید کرد که روز یک شنبه 80 تن از افغانهایی را که در تاجیکستان زندانی بودند تسلیم شدند. جنرال کوهستانی افزود که این زندانیان از طریق شیرخان بندر ولایت کندوز افغانستان انتقال یافتند. این مقام وزارت داخلی افغانستان گفت که این کشور با برخی از کشورهای دیگر نیز توافقنامه استرداد زندانیان را امضا کرده، اما از تمام این کشورها نام نبرد و گفت که تاکنون فقط ایران و تاجیکستان این توافقنامه را عملی کردند.
قبل از اینا دو مراتب انتقال داریم در حدود 16 سال و دوره پاکستان کارت جان دارد.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت نامساعد برای افغانهای زندانی در کشورهای همسایه اظهار نگرانی میکند. موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که بر بنیاد شکایات وابستگان افغانهای زندانی در کشورهای همسایه و آن عده از زندانیان افغان که از برخی کشورهای همسایه به محابس افغانستان انتقال یافتند، حداقل امکانات برای زندانیان افغان در محابس کشورهای همسایه وجود ندارد.
او از آنجایی که شکایت ها بر ما رسیده، بدون از اینکه ما قادر باشیم او را وریفای بکنیم، یعنی تشخیص بکنیم، شرایط بسیار بد است. زندان های دیگر کشورها برای افغان ها و از امو حد اقل میارهای بیندلی برخوردار نیستند.
به گفته کمیسیون حقوق بشر، هرچند محابس افغانستان نیز مشکلات در زمینه ایجاد فضای مناسب برای زندانیان دارد، اما در افغانستان تبعیض میان زندانیان داخلی و خارجی وجود ندارد و همان حقوقی که برای یک زندانی افغان مد نظر گرفته شده، برای یک شهروند خارجی نیز مد نظر هست. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان، بین 35 تا 36 هزار نفر در محابس افغانستان زندانی‌اند که از این میان حدود 30% آنان به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی‌اند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا شنیدین. رئیس جمهور ترامپ یک روز برجسته مجلس نمایندگان که از منتقدین جدی آقای ترامپ بود شدیداً مورد انتقاد قرار داده. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
رئیس جمهور ترامپ در یکی از توییت های خود الایجا کامینگز عضو مجلس نمایندگان را مرد زورگو خواند و گفت که با کارمندان سرحدی به احترامی کرده.
الیجا کامینگز شدیداً زورگو بوده و بر بهترین مردان و زنانی که در گزمه فعالیت میکنند به خاطر وضعیت در سرحد جنوبی فریاد بلند کرده است، در حالی که وضعیت در حوزه انتخاباتی خودش در بالتیمور به مراتب خرابتر و خطرناکتر است. حوزه وی بدترین حوزه در ایالات متحده به شمار میرود.
آقای ترامپ در توییت دیگر نوشت که آقای الایجا باید توجه را به حوزه انتخاباتی خود معطوف دارد.
همانطوری که هفته قبل در جریان بازدید اعضای کانگرس به اثبات رسید که سرحد پاک بود و به شکل مؤثر و درست مدیریت می شد، تنها بسیار مزدحم است. حوزه انتخابات کامینگز کثیف و پر از موش و حیوانات شبیه آن است. اگر وای وقت بیشتر در بالتیمور سپری کند، شاید بتواند در پاکسازی این جای خطرناک و کثیف کمک کند.
رئیس جمهور ترامپ فرستادن پول به حوزه آقای الایجا را مورد سوال قرار داد و گفت که باید تحقیق در زمینه صورت گیرد.
چرا اینقدر پول به منطقه الایجا کامینگز فرستاده می شود در حالی که بدترین و خطرناکترین منطقه در ایالات متحده حساب می گردد؟ هیچ انسانی نمی‌خواهد که در آنجا زندگی کند. این همه پول کجا می رود؟ چقدر آن دزدی شده؟ روی این وضعیت ناهنجار و فاسد فوراً تحقیق کنید.
توییت های رئیس جمهور ترامپ طوفان انتقاد را کمتر از دو هفته بعد از آن ایجاد کرد که اعضای مجلس نمایندگان آقای ترامپ را به خاطر اظهارات نژاد پرستانه در مورد الهان عمر عضو کانگرس متولد سومالیا تقبیح کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که پدرش منحیث شاروال بالتیمور اجرای وظیفه کرده، اظهارات آقای ترامپ را حمله نژاد پرستانه خواند.
با آخرین گزارش، در جریانی هفته گرمی هوا باعث تغییر کلی اقلیم در اروپا شده و روند ذوب شدن یخ‌ها را در گرینلند تسریع بخشیده. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی.
بر اساس گزارش انستیتوت هواشناسی دنمارک، حدود 170 گیگاتون آب در اقیانوس‌ها از اثر ذوب شدن یخ و برف در فاصله بین اول ماه جون تا 26 ماه جولای اضافه شده است. 100 گیگاتون آب به حدود 0.28 میلیمتر در افزایش جهانی سطح آب بحر کمک می‌کند. حد اوسط آن که در این مدت انتظار می‌رفت حدود 60 الی 80 گیگاتون بود. نگرانی وجود دارد که ذوب شدن یخ در سال جاری در گرینلند میتواند به سطحی که در سال 2012 ثبت شده نزدیک شود. در سال 2015 و 2016 نیمه از مناطق در جنوب در تهاجم مکرر گرما و حرارت پی در پی طوفان النینو قرار گرفت. این یک یا دو ضربه هوای گرم باعث آسیب جدی بر صخره‌های مرجانی در اقیانوس هند شد.
ما سه سال پیش در 2016 میلادی 50% مرجان‌ها را از دست دادیم. این عمدتاً مرجان‌های شاخه است. بنابراین ما در مورد اکراپورا صحبت می‌کنیم.
دوستان عزیزی، بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج و صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.